باب 6 آیه 20 میگه که او در رتبه ملکیصدق قرار داره. او هم مسیر با ملکیصدق قرار داره.
ادامه میدیم آیه 4. بنگرید که او چه شخص بزرگی بود. راجع به ملکیصدق صحبت میکنه. او بزرگ بود که حتی ابراهیم پاتریارک از غنایم به او 10-1 داد. میخوام به یه نکته اشاره کنم.
کار ما فرق گذاشتن بین خوب و بد نیست، یا بین نیکو و شریر نیست، بلکه فرق گذاشتن بین خوب و بهتره. در سمت ابراهیم همه چیز خوبه، ولی در سمت مقابل همه چیز بهتره. و نویسنده هم سعی داره در مورد مسیر بهتر به ما بگه، و در اینجا او به ما میگه عیسی در این مسیره. حتی ابراهیم پاتریارک که مردی نیک بود از غنایم به او 10-1 داد. پس یه امتیاز دیگه بهش میدیم. چرا؟ چون ابراهیم از غنایم به او 10-1 داد و این عمل تسلیم شدن رو نشون میده. یعنی ابراهیم داره میگه فکر میکنم تو از من بزرگتری، که این هم خودش امتیاز داره. آیه 5. حال بنابر حکم شریعت فرزندان لاوی که کاهن میشوند میباید از قوم که برادران ایشانند 10-1 بگیرند، هرچند آنها نیز از نسل ابراهیمند. خب حالا کسی رو داریم که از نسل ابراهیمه، پس او در مسیر ابراهیم قرار میگیره و اسم او لاوی هست. لاوی از نوادگان ابراهیم بود و او پدر تمام کاهنان اسرائیل بود. سبت لاوی یا لاویان یا سبت لاویان از طریق خانواده هارون پدر تمام کاهنان قوم اسرائیل بود. کلام میگه بنابر حکم شریعت فرزندان لاوی که کاهن میشوند میباید از قوم 10-1 بگیرند، چون این افراد تمام زندگیشون رو تقدیم اعمال کهانت میکردند، پس نمیتونستن کشاورزی یا دامداری یا شکار انجام بدن.
پس خدا تعیین کرد که تمامی قبیله های دیگه 10% از اون چیزی رو که جمع میکردن یا میکاشتن یا شکار میکردن به کاهن بدن، تا کاهن هم بتونه به عنوان انسان زندگی کنه و ترقی بیابه.
پس ایده 10-1 از اینجا اومده. پس میگه بنابر شریعت فرزندان لاوی باید 10-1 ها رو جمع‌آوری کنند. حالا ما دو نفر داریم، یکی در مسیر ابراهیم، یکی در مسیر ملکیصدق. گرچه هنوز تصمیم نگرفتیم که کی بزرگتره، پس بیایم به آیه 6 نگاه کنیم. اما این شخص یعنی ملکیصدق که از نسل لاوی نبود، از ابراهیم 10-1 گرفت و او را که صاحب وعده‌ها بود برکت داد. خب امتیاز پنجم برای میم، او ابراهیم رو برکت داد. حالا امتیازها 5-0ه و اگه کاملا آماده نیستیم که بگیم ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه، پس من آیه 7 رو بهتون میدم که میگه بدون شک کوچکتر است که از بزرگتر برکت مییابد. کی برکت داد؟ ملکیصدق ابراهیم رو برکت داد. ابراهیم فرد کوچکتر بود، چون فرد بزرگتر او رو برکت داد. پس اینجا در آیه 7 نویسنده عبرانیان به ما میگه که از نظر طبقه بندی ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه، نه فقط به خاطر امتیاز 5-0، بلکه او توسط خدا تعیین شده که بزرگتر باشه. مبحث بالا به پایین رو یادتونه؟ وقتی ثابت کردین که چیزی بزرگتره، اون وقت تمام افراد و تمام چیزهای مرتبط با اونم بزرگتر هستن، که من رو به این نتیجه گیری میرسونه که از اونجایی که ملکیصدق بزرگتر از ابراهیمه و عیسی مرتبط با ملکیصدقه، پس عیسی بزرگتر از لاویه. حتی ازتون نمیخوام، چون واضحه که رأیتون کدومه. میدونم که میگین بله عیسی بزرگتر از لاویه، اما نمیخوایم فقط به عنوان یک فرمول منطقی بهش نگاه کنیم، بلکه میخوایم به کلام نگاه کنیم. آیه 8. در یکی، این آیه کمی حساسه پس دقت کنین، در یکی منظور 10-1 هاست که لاوی از سایر قبایل دریافت کرد. در یکی کسانی 10-1 میگیرند که میمیرند. کاهنان لاوی از نظر فیزیکی میمیرند، اونا فانی هستند. اما در دیگری 10-1 ابراهیم به ملکیصدق، کسی که درباره اش شهادت داده شده که زنده است. پس کاهنان لاوی مردند، ولی هیچ جای کلام نوشته نشده که ملکیصدق مرده. پس با توجه به کلام انگار که او هنوز زنده است. پس بین کاهنان لاوی و ملکیصدق تفاوت وجود داره.
آیه 9.
حتی میتوان گفت که خود لاوی هم که دریافت کننده 10:1 بود به واسطه ابراهیم 10:1 داد. پس لاوی کاهن زمینی است که از سایر قبایل 10:1 جمع آوری میکنه. اما اینجا میگه که او هم 10:1 پرداخت کرد به واسطه ابراهیم، زیرا هنگامی که ملکیصدق به ابراهیم برخورد، لاوی در همان وقت نیز در صلب جدش وجود داشت.
خب
میبینم که تعجب کردین.
منظورش اینه لاوی نواده ابراهیمه و پس بالا به پایین به این شکل در کلام کار میکنه که چون اون نواده ابراهیمه، پس روزی که ابراهیم ملکیصدق رو میبینه او در صلب ابراهیم بوده و چون به ابراهیم مرتبطه یک روز به دنیا میاد و چون اون روز ابراهیم به ملکیصدق 10:1 داد، پس لاوی هم به ملکیصدق 10:1 داده، چون اونا یکی هستند. پس 10:1 در این مسیر به این شکله، لاوی هم به ملکیصدق 10:1 داده. پس نه تنها ملکیصدق از ابراهیم بزرگتره، بلکه از لاوی هم بزرگتره.
وقتی اثبات کردین که شخصی بزرگتره، پس هر کسی که در مسیر اوست هم بزرگتره، داره جالبتر میشه. به آیه 11 نگاه کنین. اگر دستیابی به کمال از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود، زیر کمال خط بکشین، کلمه مورد علاقه نویسنده عبرانیانه، او درباره عصری که در پیش رو بود دیدگاهی داشت و اون رو عصر کمال میدید، عصری که همه در اون به خدا دسترسی آزاد و کامل دارند به خاطر فیض خدا در کار تمام شده اش. و میگه اگر دستیابی به عصر کمال، عصر دسترسی آزاد به خدا از طریق نظام کهانت لاوی میسر بود، خب حالا چی داریم به مسیرها اضافه کنیم؟
اسمشو میذاریم کهانت لاوی، همون کهانتی که در عهد عتیق درباره اون میخونید. کتاب لاویان، تا حالا اسمشو شنیدین؟ لاویان که داستان کهانت لاویه. پس اگه کمال توسط کهانتی که در عهد عتیق میخونیم قابل دستیابی بود، حالا به پرانتز نگاه کنید، چرا که قوم قوانینی در خصوص آن دریافت کرده بودند. پس کهانت لاوی و قانون با هم پیوند خوردند. پس باید اون رو هم اضافه کنیم، قانون اگر دستیابی به کمال از طریق کهانت و بر طبق قوانین میسر بود، پس چه لزومی داشت کاهنی دیگر، دیگر یعنی کاهنی متفاوت از تمام کاهنان، نه از رتبه هارون بلکه از رتبه ملکیصدق ظهور کند. هارون در رتبه لاویه، پس مترادف با کهانت لاویانه. خب حالا چیزی برای این سم داریم مگه نه؟ کهانت ملکیصدق داریم مسیر رو از بالا به پایین طی می‌کنیم. دقت کنین، کهانت لاوی زیر شریعت موسی بود، پس کهانت و شریعت با هم بودند، به این شکل با هم عمل می‌کردند. شریعت به شما نشون میداد که چقدر از استاندارد کمال خدا عقب هستید. شما تلاش میکردین بر اساس شریعت زندگی کنین، ولی شکست میخوردین و متوجه میشدین که چقدر شدیداً به عدالت نیاز دارین و به خاطر شکستهای مداوم هیچ آرامش احساس نمیکردین. ورود به کهانت لاوی برای کسانی بود که تلاش میکردن شکست هاشون رو جبران کنن، پس این گزینه رو داشتن که قربانی حیوانات رو بگذرونن و به نوعی به خدا بگن من خیلی متاسفم و به بخشش تو نیاز دارم. این روشی بود که میتونستن با خدا ارتباط برقرار کنن اگرچه گناه در زندگیشون وجود داشت. پس شریعت و کهانت همراه هم هستن، درسته؟ و بعد میگه اگر کهانت و شریعت میتونستن دستیابی به کمال رو میسر کنن، چرا دیگه ما به ظهور کاهنی متفاوت نیاز داشتیم؟ واضحه که اونا نمیتونستن کمال رو به همراه داشته باشن، پس ما به کاهنی جدید نیاز داریم که بتونه. به آیه 12 نگاه کنین. زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند، ناگزیر شریعت نیز میباید تغییر نماید. چون کهانت شریعت همراه هم هستن و این مبحث از بالا به پایینه، پس اگه کهانت تغییر کنه شریعت هم تغییر میکنه. کهانت شریعت ابزارهای موقتی بودن که خدا مقدر کرد تا روزی که مسیح آمد و این عصر کمال رو آغاز کرد، عصری که در اون میتونیم به خدا دسترسی کامل داشته باشیم. پس از اونجایی که نویسنده میگه از یک کهانت به کهانت دیگه منتقل شدیم، پس من علامت بزرگتر میذارم، چون کهانت ملکیصدق بزرگتر از کهانت لاویه. پس چه چیزی بزرگتر از شریعته؟
هیجان انگیز نیست؟ هنوز جواب نمیدونی، اما همچنان پیش میریم و به زودی میفهمیم. خب کجا بودیم؟ آیه 18 تا کجا خوندم؟ آها، آیه 12. هنوز با آیه 18 نزدیکم نشدم.
پس آیه 13. زیرا کسی که این مطالب درباره او گفته شده، درباره عیسی صحبت میکنه، پسر خدا و کاهنی در رتبه ملکیصدق. کسی که این مطالب درباره او گفته شده به قبیله دیگر تعلق دارد، قبیله یهودا، که از آن قبیله کسی هرگز خدمت مذبح رو نکرده.
شریعت جز به لاویان به هیچ کس اجازه کهانت نمیداد، بنابراین هیچ کس از قبیله یهودا نمیتونست کاهن باشه، چون کاملا روشنه که خداوند ما از نسل یهودا بود و موسی در مورد اون قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت. به بیان دیگه هیچ جای شریعت نمیگه که کسی از یهودا میتونه کاهن باشه.
پس اگه کسی از یهودا کاهن بشه، یعنی شریعت باید بره، یعنی شریعت جدید لازمه تا به این کاهن جدید اجازه عمل کهانت بده.
و از این هم روشنتر آن که هرگاه کاهنی دیگر همانند ملکیصدق ظهور کند، او نبر پای حکم شرعی مربوط به نسب خود، به بیان دیگر او کاهن شد، اما نه به خاطر اینکه مانند سایر کاهنان از خانواده هارون و قبیله لاوی بود، بلکه بر پایه نیروی حیاتی فناناپذیر کاهن می شود. زیر این کلمات خط بکشید. نیروی حیاتی فناناپذیر. حیات او حیات فناناپذیر او بزرگتر از شریعت. در آیه 17 به شکلی دیگه اینو بیان میکنه. زیرا درباره او چنین شهادت داده شده که تو جاودانه کاهن هستی، تو حیاتی فناناپذیر داری که یعنی تا ابدالآباد کاهن خواهی بود در رتبه ملکیصدق. بسیاری از مسیحیان بر اساس الگوی شریعت زندگی می کنن. در نتیجه قدرت حیات او رو در درونمون تجربه نمی کنیم. و این چیزیه که نویسنده 2000 سال پیش نگرانش بوده. چیزی که امروز هم در حال وقوعه. بارها از من شنیدین که بسیاری از مسیحیان بیشتر شبیه یهودیان عهد عتیق هستن تا مسیحیان عهد جدید. این چیزی که او اینجا میگه. چرا باید سراغ روش قدیمی بریم وقتی این راه بسیار بهتره و بزرگتره؟ او در آیه 18 ادامه میده. حکم پیشین این نام دیگه چه چیزیه؟
شریعت. شریعت منسوخ شد چون سست و بیفایده بود، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد.
شنیدین چی گفت؟
شریعت منسوخ شد.
کلمه منسوخ شد یعنی لغو شد. این کلمه یه جای دیگه در کتاب عبرانیان به کار رفته، در باب 9، و اونجا میگه چون خون مسیح روی صلیب برای ما ریخته شد، گناهان ما منسوخ شد، گناهانمون لغو شد. باور دارین گناهانتون لغو شده؟
البته که باور دارین، چون کلام اینو به شما میگه. اگر باور دارین که گناهانتون لغو شده، پس باید باور داشته باشین که شریعت هم لغو شده. به یاد داشته باشین.
تفاوت خوب و بد نیست. شریعت بد نیست، بلکه تفاوت خوب و بهتره. شریعت خوبه، اما شریعت نمیتونه دستیابی به کمال و میسر کنه. برای همین یکی سمت بهتره.
حکم پیشین یعنی قانون منسوخ شد چون سست و بیفایده بود، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد. بذارید این هم تو لیست بنویسم. می نویسم حکم پیشین. حالا نقطه مقابلش چیه؟ به زودی می فهمیم. حکم پیشین منسوخ شد.
چون سست و بیفایده بود، زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد. در مقابل امیدی بهتر ارائه شد. خب پس در سمت مقابل امید قرار میگیره. نه هر امیدی، بلکه امیدی بهتر. و امید بهتر از احکامه. داریم درباره امنیت صحبت میکنیم. درباره این که چطور بدونید که نجات دارید؟ و چیزی که اینجا میگه اینه که اگر امنیت و امید شما بر پایه قابلیت‌های خودتونه و دارین شریعت رو به جا میارین، هرگز امنیت نخواهید داشت. هرگز احساس امنیت نخواهید کرد. همیشه نگرانی که وای من چطور دارم پیش میرم، ولی او به ما یادآور میشه که امنیت ما در این نیست که چقدر خوب شریعت رو نگه میداریم. شریعت بخشی از روش گذشته است، ولی الان راهی بهتر وجود داره که بر اساس حیات فنا ناپذیر اوست و چون امید ما بر حیات اوست میتونیم آسایش بیابیم. چطور میدونیم که در آخر نجات خواهیم داشت؟ از اینکه منجی ما در آخر اونجا خواهد بود. او حیاتی فنا ناپذیر داره. او جاودان کائنه در رتبه ملکی صدق. تا زمانی که عیسی زنده است ما امنیت داریم. بزن این قدش. این خبر خوشه. این خبری عالیه. قرار ببینیم این چشمه ما رو کجا میبره. داره ما رو به دلیلی همراه خودش تا پایین میاره. یه نتیجه نهایی در کاره. چیزی که در تمام مدتون میخواست ما ببینیم. پس حکم پیشین منسوخ شد و امیدی بهتر ارائه شد که از طریق آن زیر این کلمات خط بکشین. به خدا نزدیک میشویم. به خدا نزدیک میشیم. هدف چیه؟ صمیمیت. نزدیک شدن، صمیمیت، رابطه، یکی شدن. میتونیم همراه او باشیم. بذارید این طور بگم. شریعت و قربانی ها به این اشاره میکردن که ما ناپاک هستیم و باید فاصلمونو با خدا حفظ کنیم. اما عیسی ما رو پاک کرده و ما رو دعوت میکنه که نزدیک بشیم. روش قدیمی ناپاک و دور، روش جدید پاک و نزدیک. بذاری تو لیستمون بنویسمش. ناپاک و دور. شاید بگید پیت من مطمئن نیستم. مطمئن نیستم که شریعت و احکام همچین چیزی میگفتن. پس بیان به روزی فکر کنین که موسی از کوه بالا رفت تا شریعت از خدا دریافت کنه. یادتونه خدا به او چی گفت؟ نذار هیچ کس همرات بیاد. دور کوه خط بکش. به قوم اسرائیل بگو اگه کسی از این خط عبور کنه قطعا خواهد مرد. بزز. چرا؟ چون خدا مقدسه ولی اونا نه. شریعت به عادل نبودن ما و عدالت او اشاره میکنه. شریعت باعث جدایی ماست. میل به صمیمیت رو به وجود میاره ولی نمیتونه اون صمیمیت رو برای ما مهیا کنه. پس قربانی گذروندن به اونا داده شد. داده شد. خدا میگه میدونم شما ناپاک و ناعادل هستید، پس برید و حیوانی رو قربانی کنید. و این کار ما رو به اون روزی میرسونه که میتونیم با هم در اتحاد باشیم. ولی حتی وقتی به سیستم قربانی گذروندن فکر کنید، میبینین اونم مردم رو در یه فاصله نگه میداشت. به خیمه اجتماع یا معبد فکر کنید. کاهن میتونه سالی یک بار در روز کفاره به قدس الاقداس، مکان حضور خدا، وارد بشه و برای مردم قربانی بگذرونه. تنها یک نفر و در یک روز. ولی خدا به بقیه میگفت دور بایستید. ناپاک، دور. تا زمانی که عیسی مسیح خودش رو روی صلیب قربانی کرد، از مرگ قیام کرد. یادتونه زمانی که مرچه اتفاقی افتاد، پرده معبد دوپاره شد. خدا گفت از این لحظه به بعد دسترسی کامل برای همه وجود داره. عصر کمال فرا رسیده. و وقتی در حضور عیسی زانو میزنیم، او عدالت خودش رو به ما میده. و چون در عدالت او استراحت میکنیم، آرامش میابیم. به نظر من این بهتره. پاک و نزدیک بهتر از ناپاک و دوره. پاک و نزدیک
بزرگتر از ناپاک و دوره. این خیلی بزرگه. آفرین که گوش دادین. متن آسونی نبود، اما زیباست نه؟ مبحثی فوق‌العاده، حقیقت تند و تیزیه. داشتم به چند طریق که این حقیقت در طول هفته میتونه در زندگیمون آشکار بشه فکر میکردم. به این فکر میکردم که عیسی در رتبه ملکیصدق پادشاه عدالت و پادشاه صلح و عدالت خودش رو به ما داده و همچنین به خاطر حیات فنا ناپذیرش در ما، او ما رو قادر میسازه تا در عدالت قدم برداریم، تا در پاکی قدم برداریم. در داستان پیدایش 14 که تشویقتون میکنم بخونیدش، جایی که ابراهیم با ملکیصدق ملاقات میکنه، یه پادشاه دیگه هم در این داستان وجود داره که نکته نیشداریه. در واقع داستان اینه که ابراهیم با تمام اسیران و غنایم در حال بازگشته و در نزدیکی سالیم با پادشاه سدوم برخورد میکنه. سدوم شهری پست و پر از گناه. پادشاه سدوم نماد پستی و گناهکار بودنه. او با ابراهیم ملاقات میکنه. کلام میگه که پادشاه سدوم اونجا ابراهیم رو ملاقات میکنه، ولی انگار ملکیصدق میبینه که چه اتفاقی داره میفته، پس میدوه خودش رو میندازه وسط اون دوتا و اونجاست که صحنه ملاقات ابراهیم با ملکیصدق اتفاق میفته، جایی که پادشاه سدوم به کنار رانده میشه و کلام میگه ملکیصدق پادشاه و کاهن به ابراهیم نان و شراب میده، که به نظرم خیلی جالبه چون میدونیم نماد چیه. و بعد میگه او رو برکت میده، یعنی با ابراهیم گفتگو میکنه و او رو برکت میده. این رابطه صمیمانه بین ملکیصدق سمبل مسیح و ابراهیمه و در جواب ابراهیم 10% از داشته‌هاش رو به او میده. و بعد ملکیصدق از صحنه خارج میشه و ابراهیم با پادشاه سدوم وارد گفتگو میشه. پادشاه سدوم به او میگه ابراهیم ممنونم که اموالمو برگردوندی. مردممو بهم بده، ولی میتونی تمام غنایممو نگه داری. اوه عالیه. میتونم پول بیشتری داشته باشم. فکر میکنه احتمالاً ابراهیم کلی زخ کرده. جواب ابراهیم حیرت آوره. خیلی سری جواب میده. به پادشاه سدوم نگاه میکنه و میگه قطعا نه، من هیچ چیزی از تو نمیگیرم. من پیش خدا سوگند خوردم که هیچ چیزی از دست تو نگیرم. چرا؟ پادشاه سدوم نماد شریره. ابراهیم میدونست که اگه چیزی از او بگیره به نوعی بهش مدیون خواهد شد و بعد باید جبرانش کنه. او نمیخواست هیچ نوع ارتباطی با شرارت داشته باشه. فوق‌العاده نیست که درست قبل از اینکه ابراهیم وسوسه بشه، ملکیصدق میاد وسط؟ زیبا نیست؟ برای همین بهتری که حیات فنا ناپذیر مسیح رو داشته باشیم، چون ما در وسوسه خواهیم افتاد، با وسوسه روبرو خواهیم شد و چون عیسی در ماست و در ما زندگی میکنه، اونجا خواهد بود که ما رو خوراک بده، ما رو برکت بده و به ما خدمت کنه و اگه بهش گوش بدیم قادر خواهیم بود که با قدرت حیات فنا ناپذیر او در برابر وسوسه مقاومت کنیم. این خیلی بهتر از داشتن لیستی از قوانینی که فقط بهم میگه اون کارو نکن. این حرف نمیتونه من از انجام دادن اون کار باز بداره، ولی مسیح میتونه و این بهتره. همچنین او پادشاه صلح، که این خیلی مهمه، چون ما هر از گاهی خراب میکنیم و شکست خواهیم خورد و به وسوسه نه نخواهیم گفت، بلکه بله خواهیم گفت. و اون لحظه هاست که میگیم وای شکست خوردم. و اگه سعی میکنی امنیتتون رو با کار خوب به دست بیارین، خودمون رو در اون لحظه ها به شدت ناامن خواهیم دید. ولی کلام همچنان میگه با دلیری به تخت فیض نزدیک بشین. حتی در این طور لحظه ها چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به خاطر حیات فنا ناپذیر او. هفته پیش این اتفاق برام افتاد. من خراب کردم. ایمیلی از یکی از اعضای خانواده‌ام که خیلی دور از ماست به دستم رسید که خیلی عصبانیم کرد. پس رفتم اتاق کارم، آیپدمو برداشتم و یه جواب براش نوشتم. جوابی بلند بالا. اینقدر. پرش کردم. یه ساعت بعد به همسرم زنگ زدم و بهش گفتم عزیزم میشه قبل از اینکه اینو بفرستم بخونیش؟
میخواستم نظرتو بدونم. بعد خوندنش بهم گفت میدونی عزیزم تشویقت میکنم که بیشتر فکر کنی. بذار فردا دوباره بررسیش کنم و بعد بفرستش. بهش گفتم نه من تا این جوابم نفرستم خوابم نمیبره. باید ازش خلاص شم. پس یه ساعت دیگه هم بررسیش کردم و باز به همسرم گفتم دوباره بخونشون. گفت عزیزم باز ازت میخوام بیشتر دربارش فکر کنی. گفتم مرسی واسه نظرت عزیزم و ارسال. و بعد لحظه خیلی نفسانی بود و من توش چیزایی نوشتم که کسی رو که خیلی دوستش دارم به شدت زخمی کرد و در چند روز بعدش این کاملا آشکار شد، درسته؟ و حالا من اینجام و دارم یاد میگیرم که زندگی در عهد جدید متفاوت از زندگی در عهد قدیمه. در عهد قدیم شریعتی وجود داشت که به هم میگفت این کارم گناه‌آلوده و از گناه هم آگاه می شدم. در عهد جدید حیات فنا ناپذیر عیسی رو دارم. پس کسی رو دارم که به نزدش برم. می تونم برم نزد عیسی و بگم احساس می کنم. بعضی از احساسام درست و برحقه. نگرانی هام درسته. ولی روشی که بیانشون کردم می تونست خیلی متفاوت باشه. من نمی خواستم که درکشون کنم. خودم جای اونا نذاشتم. و سریع واکنش نشون دادم. عیسی احتیاج دارم یه کاری در من یا از طریق من انجام بدی. من در دسترس هستم، لطفاً اونا رو خدمت کن، اونجا یه کاری بکن. قلب هامونو به هم نزدیک کن و شفا بده. و طی چند روز بعد از اون ما قرار گذاشتیم که تلفنی با هم صحبت کنیم. شنبه شب یه ساعت رو پای تلفن صحبت کردیم. درباره نگرانیامون صحبت کردیم. سعی کردیم همدیگر درک کنیم. از هم عذرخواهی کردیم، با هم دعا کردیم. حس کردم عیسی داره قلبهامونو با هم میچسبونه. مکالمه‌مون با خنده تموم شد. در حالی که تلفن رو قطع میکردم با خودم فکر کردم خوشحالم که چیزی بیشتر از شریعت دارم. خیلی خوشحالم که عیسی و حیات فنا ناپذیر او رو دارم. حقیقت اینه که او به همه چیز اهمیت میده و چون او پادشاه صلحه، حتی وقتی من خراب میکنم او میتونه صلحو برگردونه. او فوق‌العاده است. پادشاه عدالت و پادشاه صلح ما. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید. و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم این حقیقت رضایت بخش قلب‌هاتون رو تسخیر کنه.